کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه ملت.
برنامه 23 جمعه 4 آذر ماه 1384.
برابر با 25 نوامبر 2000.
سلام، من امیرعلی هستم.
سلام، منم شبنم هستم و امروز مجری برنامه 23 هستیم.
خوب هستین شبنم جون؟
مرسی، شما خوب هستین؟
چیکار میکنین با تعطیلات تانکسگیوینگ؟
والا قراره که یه 2-3 پوندی یا حدود 1-2 کیلویی چاخشیم دیگه تو این 2-3 روز احتمالاً. دقیقاً. برای اونایی که احتمالاً نمیدن ترکی یعنی چی، همون بوقلمون ایرانیه. اینجا خلاصه یه بوقلمون درسته رو میذارن توی فر و حسابی طلایی میشه با از این صحبت ها و ظاهرا یه هفته قبلش هم قشنگ باید بهش نمیدونم آب لیمو بزنی و خلاصه از این چیزا بهش بزنی و دیگه احتمالاً قراره یک بوقلمون کامل رو بخورن. حالا نمیدونم چی میشه.
خوبه که برنامه هفته دیگر شما اجرا نمی کنیم.
احتمالاً پر از فت بوده ها. خب برنامه ها این هفته چیه؟
برنامه امروز هم اتفاقا یکیش مربوط به تانکسگیوینگ هست. فرنگیس دوستمون یه برنامه آماده کرده که با یه شخص امریکایی که وارد تو این زمینه صحبت کرده و یه گزارشی به زبان انگلیسی داریم و خودش هم خلاصه ای از اینو ترجمه کرده که ما اونم گوش میدیم.
بسیار عالی، پس بریم بشنویم برنامه خانم فرنگیس.
با هم میشنویم.
I've been asked to talk a little bit about our Thanksgiving and the background of it. And basically, our first Thanksgiving was back in 1621 when the Pilgrims from England came, and they left England in 1620 in September, and they arrived after 2 months on the ocean. And so they had to get busy when they arrived in November, then to build shelter and to get through the winter. And New England winters are very cold. I think they were colder then than they are now. And without the help of the native people, of the Indians, they probably wouldn't have made it. And actually half of them died anyway. But the following year, they had good crops, and so in the fall, they decided that they should thank their father, the God that had provided for them, had brought them through all these trials and the sicknesses and the terrible weather and the cold, and had provided them with a bountiful crop. And so they had 3 days of festivities. They invited their Indian friends and to celebrate with them. And that was the beginning of our first Thanksgiving here on this continent. Therefore, then this, they decided it was a good thing. And so they continued each year to do that. And it began going from what their colony became, the Massachusetts colony. And it began filtering into the other colonies. And it wasn't an official holiday, but more and more colonies adopted it. And it became a sometimes they did it and sometimes they didn't kind of a thing. And then after our Revolutionary War, and we won our independence from the British, and it was in 1789 that people in Congress decided we ought to have a proclamation of having a Thanksgiving Day. And so our president at the time, George Washington, made a proclamation that in the first part of it he says, "Whereas it is the duty of all nations to acknowledge the providence of Almighty God, to obey His will, to be grateful for His benefits, and humbly to implore His protection and favor, and whereas both houses of Congress have, by their joint committee, requested me to recommend to the people of the United States a day of public thanksgiving and prayer to be observed by acknowledging with grateful hearts the many and signal favors of Almighty God, especially by affording them an opportunity peacefully to establish a form of government for their safety and happiness. Okay, so then he went ahead and declared that Thursday, the 26th day of November of that year, was to be the Thanksgiving. And so it was celebrated on and off by the various states. Usually it was by the states. Some states did it, some didn't do it. Some did it some years and not the others. And eventually a woman in the early part of the 1800s began pestering Congress to make it an official holiday. And it wasn't until in 1863, in the middle of our Civil War, that Abraham Lincoln made it a official holiday, that he proclaimed that it should be the last Thursday of November to be an official holiday. And so it was kept that way pretty much so and until in 1941, eventually, as the World War II loomed ahead of us, that it was become really set in stone that it was going to be the last Thursday of November by Congress. And so since that time, we have celebrated it. Now, it has become less and less, I would suppose you could say, of a Christian holiday than it has been just a day when people get together and trying to be thankful for whatever they've been given during that past year. And many people have continued to do some of the traditional things. The traditional bird, of course, is turkey. But that has varied because of the different ethnic groups that we come in into. The turkey, because it is the American bird. I mean, it was native to this country. And in my own experience, I've found that since my father's family has background of Eastern Europe, Czechoslovakia, or what later became Czechoslovakia, that we never had turkey. We always had goose and duck. And I never had turkey until I personally was in the Army. And they thought that we should have the American Thanksgiving meal. And personally, I prefer the goose and duck. But then when I got married, of course, I didn't marry into a family of goose and duck. I married into a family of turkey. And also pheasant, ringneck pheasant, which is a bird that we imported from China for hunting. And in the center part of the United States particularly, it is quite prevalent and it is hunted. And so in that family, that was a big deal to go out and shoot pheasants and eat them along with the turkey. In my growing up, we had the Thanksgiving, but we had different cakes, and we had the goose and the duck and the mashed potatoes and the sweet potatoes and various salads, and then always a couple kinds of cakes. One of them, a chocolate mayonnaise cake. That's a chocolate cake, but it's also made with mayonnaise in it, which makes it more moist and really quite great, good. And also they would have several kinds of pies, and so it was a day to really eat. And the men would sit around afterwards and discuss things such as the price of corn and the price of cattle and hogs and what they had accomplished on their farms and what they that kind of thing, the weather and the government policies and what have you that we had to complain about, as well as what we had to be thankful for. And the women would, of course, I don't really know what the women would talk about because I didn't really pay much attention to them at that time. And and that was always, we always looked forward to meeting as a whole family. So today in most families, whether they are Christian or others in the United States, we have this day in which it is a day to gather together and to be as a family. It's, many people try to get home for Thanksgiving, back to their home with their parents, or gather with their brothers and sisters, or whatever the case might be, or with friends. And to be thankful for your friends and the people around you and for the things that you've been given, and whether you acknowledge a supreme being as a God, they still, the family and the closeness of it, it draws people together. This idea has even gone outside of our borders. Our neighbors to the north, Canada, they have a Thanksgiving. It's not the same day, but they do have a day of Thanksgiving, just as we do.
اولین Thanksgiving در سال 1621 بعد از برد مهاجران از انگلیس برگزار شد. یک سال قبل از آن در سپتامبر 1620 آنها با کشتی از انگلیس حرکت کردند و دو ماه روی آب بودند تا اینکه در نوامبر همان سال به قاره آمریکا رسیدند. باید سرپناهی می‌ساختند و زمستان را سپری می‌کردند که بدون کمک بومی‌های آمریکایی موفق نمی‌شدند. و با این وجود نصف آنها از بین رفتند. سال بعد محصولات کشاورزی خوبی داشتند و در پاییز تصمیم گرفتند که باید از خدا به خاطر اینکه از تمام سختی‌ها مانند بیماری‌ها و هوای سرد جان سالم به در بردند و محصولات خوبی هم داشتند تشکر کنند. به همین جهت تصمیم گرفتند 3 روز جشن بگیرند و دوستان بومیشان را هم دعوت کردند. به این ترتیب اولین Thanksgiving برگزار شد. بعداً فکر کردند که این کار خوبی است برای اینکه هر سال انجام بدهند و این مراسم به بقیه مناطق کشور هم رفت. و البته به صورت مرتب انجام نمی شد. بعد از استقلال از انگلیس در سال 1789 کنگره تصمیم گرفت باید اعلام رسمی روز Thanksgiving داشته باشند. به همین جهت رئیس جمهور وقت جورج واشنگتن در قسمتی از یک اعلام رسمی چنین بیان کرد: وظیفه همه ملت هاست که شکرگزار مراقبت های خداوند قادر باشند و از خواسته هایش اطاعت کنند و از کمک هایش تشکر کنند و خاشعانه از او بخواهند که آنها را حفاظت کند و لطفش را شامل حالشان کند. او پنجشنبه 26 نوامبر آن سال را Thanksgiving اعلام کرد. از آن به بعد بعضی از ایالت‌های آمریکا در بعضی از سال‌ها آن را برگزار می‌کردند و بالاخره در اوایل قرن 19 زنی به کنگره پیشنهاد رسمی کردن تعطیلی Thanksgiving را داد. تا اینکه در سال 1863 در میانه جنگ داخلی آمریکا آبراهام لینکلن آخرین پنجشنبه نوامبر را Thanksgiving اعلام کرد که به همین صورت باقی ماند تا 1941 که در میانه جنگ جهانی دوم بود که توسط کنگره بار دیگر به صورت کاملا رسمی بر این موضوع تاکید شد. از آن زمان Thanksgiving همه ساله برگزار شده و من فکر می‌کنم که Thanksgiving امروزه برای مردم کمتر یک جشن مسیحی محسوب می‌شود تا یک گرد همایی برای شکرگزاری از آن چه که در سال گذشته داشتند. پرنده سنتی که در این روز خورده می‌شود بوقلمون است، چون یک پرنده بومی آمریکایی است. بقیه غذاها معمولا شامل پوره سیب زمینی شیرین، سالادهای مختلف، چند نوع کیک و پای است. و مهمتر از همه این روز زمانی است که تمام خانواده دور هم جمع می‌شوند و از با هم بودن لذت می‌برند و شکرگزاری می‌کنند. کانادا هم روزی برای Thanksgiving دارد که با روز Thanksgiving در آمریکا متفاوت است.
ما اینجا بعد از فرنگیس جان تشکر کنیم، همچنین آقای هافمن که خلاصه وقت گذاشتن و توضیح دادن راجع به Thanksgiving.
حالا چه ربطی به اون داستین هافمن معروف ندارم، ولی شما اطلاع داریم؟
داستین آفمن؟ نه والا فکر کنم ندارن احتمالا.
شب محمدشونه
احتمالا اصغرشونه.
خب برنامه بعدیمون هم اتفاقا درباره تنکسگیوینگ هست، ولی یه ذره اندفعه به جدی برنامه قبلی نیستیم، برنامه تنزه و به قول معروف تنکسگیوینگ از دید اون بوغلمونی که بره پخته میشه و همونتون فت شما میره به قول
معروف. اصلا از اتاق فرمان اشاره کردن که نگین فت، همون در واقع چاق شدنه. ولی داستان سر اینه که این آهنگ زیر این در واقع آهنگ بوغلمون همون I Will Survive که بکنم لوریا گینر خوندتش اولین بار. خب شما رفتین کنسرت گوگوشو؟
چه رفتی به گوگوش داشت؟
آهان، پس شما هم نرفتین کنسرت گوگوش این من؟
نه منم نرفتم.
ظاهرن گوگوش هم این آهنگ رو دو مرتبه خونده بود توی
تو کنسرتش اینجا؟
بله بله.
سیگه واجب شد که بینیم بوغلمون بهتر خونده یا گوگوش. با هم میشه
دقیقا. But you took me to your nest before it was too late and kept me warm. And you helped me incubate and now you're back.
خیلی تشکر میکنیم از آقای بوغلمون با صدای قشنگشون. بهتر نبود از گوگوش برادر شما؟
والا آره، آخه فرض که این بوغلمون هم داره میمیره، آره دیگه بهتر حقو بدیم به بوغلمون.
حالا ما یه لینکی هم گذاشتیم از این برنامه بوغلمون روی سایت رادیو کالج پارک که اگه بچه ها خواستن تصویر اینم ببینن میتونن برن، مال MSN هستش.
بسیار عالی. خب برنامه بعدیمون برنامه آقای استاد یار شاتر که استاد دانشگاه کلمبیا بوده و رئیس دایره المعارف معروف ایرانیکاست. دارن هفته پیش هم اومده مریلند. شما رفتین سخنرانیش؟
فقط من متاسفانه نتونستم برم. خوبه که این برنامه رو آماده کردی، من موقعیت برام پیش میاد گوش کنم. ولی خیلی رفتن و ما تو دو سه هفته پیش تبلیغش کردیم تو رادیو کالج پارک. آره این برنامه جمعه هفته پیش بوده و صحبتشون هم خیلی طولانی بود و به زبان انگلیسی هم بود. ما یه قسمتی از اینه که برای خیلی هم جالب تر بود براتون پخش میکنیم که درباره اینه که آیا ما باید بگیم فارسی یا بگیم پرژین وقتی تو کشورهای خارجی درباره کشورمون صحبت میکنیم. حالا اینو با هم میشنویم و بعد من یه خلاصه از اونو به فارسی براتون میخونم.
پس بریم بشنویم.
You may have noticed that I am calling this language Persian and not, as some people recently have started to call it, Farsi. I think that is a rather unfortunate choice. Persian in English and similar names in Western languages are established names. They mean something. One talks about Persian art, Persian poetry, Persian literature, Persian carpets, Persian garden, Persian blue, and even Persian cats. The Bible talks about the laws of the Persians and the Medes as an example of strictly enforced laws. Even the Greeks, who understandably were not particularly fond of Persians, they speak of the splendor and the might of the Persian Empire. Of course, not all the associations are complementary to us. For instance, one talks about the wars of the Persians and the Greeks as the war between democracy and arbitrary rule. And the leaves of many scholars in the West is taken from the Greek historian, whom, as I said, they are particularly fond of the Persian. Nonetheless, I think it would be a mistake to give up a well-known name with a pleasant association for us and call the name, either the country or its language, by a name which doesn't have any of those associations. People forget that very often the name of a country or its language is not the same native name in other languages. For instance, in English, one talks about German, not Deutschland, and talks about German, not Deutsch, or one talks about Spanish, not Espanol. One talks about Greece, not Hellas. The naming of the country do not often follow a logical procedure. We call, for instance, Greece, Yunnan, which really came about because we got to know the Ionian people in Anatolia first, and we called all those people Yunnan and Yunnanese. By the same token, the Greek came into contact with the Persians, and they called all of the Iranian people Persian. But once a term is established, it would be wise to follow. Imagine if today, say, the Egyptians asked the foreign countries to call it Misr, as it is the name in Arabic. Now, would really Mesrian hieroglyphic, Mesrian civilization, Mesrian ovens, Mesrian mummies, Mesrian stamps evoke the same sense of the brilliance of the ancient Egyptian civilization? I doubt that it does. So probably we should try to stick to the term Persian rather than Farsi. Of course, in Persian language itself, Farsi is the right word.
خب خیلی تشکر میکنیم از آقای دکتر یارشاطر. خیلی خلاصه بگم، ایشون داشتن میگفتن که استفاده از کلمه فارسی به جای پرژین اشتباه است تو کشور خارجی، و دلیلش هم خیلی ساده است، برای اینکه کلمه پرژین در طول تاریخ جا افتاده برای خارجی ها، و وقتی که ما حرف میزنیم در برای کشورمون، اینا آشنا هستن با اصطلاحاتی مثل پرژین آرت، پرژین پویتری، پرژین لیتریچر یا پرژن کارپت یا حتی پرژن کت، و کلمه فارسی برای خیلی هاشون ناشناست. فقط کشور ما نیست که اینطوره، مثلا در کشور آلمان هم که ما میگیم آلمان، هم در انگلیس یا امریکا یا کشور خارجی همه به عنوان جرمنی میشناسنش، و خود آلمان ها نمیان بگن داچلند یا همدیگر داچ صدا کنن، جوری که تو کشور خودشون ممکنه به خودشون بگن.
خیلی ممنونم علی. آره واقعا استفاده کردن یه کلمه‌ای که اصلا جا نیفتاده و کسی نمیفهمه، خیلی فکر نکنم کار درستی باشه. یه لابراتواری توی دانشگاه مریلند بود که این یه دونه در واقع ریسرچ یا همون تحقیقی داشت انجام میداد برای اینکه یه سری کتاب بذاره توی اینترنت آنلاین و در واقع یه کتابخونه آنلاین درست بکنه، و خب به زبان مختلف. در واقع جلوه ویژه این وبسایت این بود که کتاب به زبان مختلف اون وبسایت بود، و یکی از زبان‌ها فارسی بود و کتابای مختلف زبان فارسی، و یکی از مشکلاتشون این بود که میگفتن که ما نمیدونیم بگیم پرژین بوک یا فارسی بوک. اول گذاشته بودن پرژین بوک، بعد یه عالمه ایمیل دریافت کرده بودن که پرژین نیست، فارسیه، و بعد که دوباره عوض کردن گذاشتن فارسی بوکس، دوباره یه سری دیگه ایمیل گرفتن که فارسی نیست، پرژینه، و هنوزم موندن که کدوم کلمه رو واقعا باید استفاده بکنن. خوبه که یه سری استانداردها واقعا جا بیفته و ما هم بهشون پایبند باشیم.
خب از بعد ما حداقل میدونیم که باید بگیم پرژین.
آره دیگه دقیقا.
خب برنامه بعدی چی هست شبنم خانم؟
برنامه بعدی که برنامه معروف آقای امیرعلی یا همون اخبار منطقه واشنگتن. البته من مدرسه‌ام در واقع یا دانشگاهم تو واشنگتنه و بچه‌ها بعضی وقتا سر به سر می‌ذاشتن می‌گفتن که ما بعد اخبار رو از تو بپرسیم دیگه امیرعلی نه بعد اخبار رو بگه. اینم خلاصه بازار نداغی بود برای اخبار امیرعلی. خب بریم بشنویم ببینیم توی واشنگتن چی می‌گذره.
با هم بشنویم.
سلام، من امیرعلی هستم و میخوام که اخبار این هفته منطقه واشنگتن دی‌سی رو به اطلاعتون برسونم. اولین خبر، خب البته زمانش گذشته ولی خب به نظرم خبر جالبی اومدش. تو برنامه‌های اول رادیو کالج پارک من یه خبری داده بودم در مورد یک بچه پاندا که در باغ وحش شهر واشنگتن دی‌سی به دنیا آمده بودش. حالا این بچه پاندا از تاریخ 8 دسامبر تا 2 ژانویه در معرض نمایش عمومی قرار داده میشد و برای اینکه خیلی صفای زیادی تشکیل نشه و خیلی شلوغ نشه در برابر قفس این بچه پاندا، کاری که باغ وحش واشنگتن دی‌سی کرده بود این بودش که یک سری بلیت رو به صورت مجانی روی وبسایتی گذاشته بود که علاقه‌مندان میتونن بلیت رو تهیه کنن و برای دیدن پاندا از اون بلیت استفاده کنن و این بلیت روز دوشنبه یعنی 21 نوامبر گذاشتنشون روی سایتشون. یک روز نگذشته تمام بلیت ها تموم شد که تعدادشون تقریبا 13,000 بلیت بود. حالا برای نمایش عمومی بعدی که برای پاندا در نظر گرفتن بلیت ها رو دوباره روی وبسایت باغ وحش میذارن که علاقمندان بتونن تهیه کنن. خبر بعدی در مورد نمایش یک فیلم ایرانیه. گروه کانون دوستان فرهنگ ایران در روز دوشنبه 28 نوامبر یک فیلم به نام قصه های کیش که 3 داستان از 3 کارگردان محسن مخملباف، ابوالفضل جلیلی و ناصر تقوایی رو قراره که نشون بده. این فیلم از ساعت 7:30 بعد از ظهر آغاز میشه و محلش هم در مدرسه وودبرن در ویرجینیا که برای اطلاعات بیشتر میتونید به لینکی که رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. آخرین خبر هم در مورد یک باغیه که با طول بسیار زیادی چراغ تزیین شده. این باغ که بروکساید گاردنز نام داره در شهر ویتن در ایالت مریلند و با حدود 600,000 چراغ برق شکل‌های مختلف رو در این باغ درست کردن و حدوداً سالانه 40,000 نفر از این باغ حدود نیم مایل هستش دیدن می‌کنن. برای دیدن از این باغ می‌تونید روزهای جمعه و شنبه یعنی 25 و 26 نوامبر از ساعت 5:30 بعد از ظهر تا 9 شب به این باغ مراجعه کنید. قیمتش هم $15 برای ماشین یا ونه. برای تا بیشتر میتونید به لینکی که رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید.
خب خیلی ممنون از امیرعلی و اخبار داغش، واقعا که من دست دادم سوختم. خب برنامه بعدیمون برنامه آقای دکتر کریمیه، طبق معمول شعر مرغ آمین از نیما یوشیج. میریم بشنویم.
باز مرغ های شعر نیما را اگر پی بگیریم، مرغ آمین شعریست که نیما یوشیج، شعر بلندی هم هست، شعری است که نیمایشیش خیلی زیبا این رو بیان کرده و من متاسفانه چون وقت نداریم نمیتونم همش رو براتون بخونم، ولی خیلی دلم میخواد که معنای این شعر رو درک بکنید، در نتیجه یک بخش هایش رو براتون میخونم. باز در اینجا فکر کنید، مرغ آمین خود نیماست. نشانه این چیست؟ در کلمه آمین دقت کنید و حروف این رو عکس کنید، یعنی آ و میم و یه و نون رو بگیرید، نون و یه و میم و آ. چی میگیرید؟ آمین محرف نیماست، یعنی نیما خودش رو به صورت محرف ترتیب ترتیب حروف که اسم خودش رو عکس کرده و در میانه این شعر گذاشته. بسیاری از منتقدان از این کار به بیراهه افتادن، یعنی واقعا فکر کردن که مرغی به نام مرغ آمین وجود داره. البته که وجود نداره و هم سیاوش کسرایی در مقاله‌ای که برای مرغ آمین نوشته و هم احمد شاملو در کتاب کوچه خودش به خطا رفتن و پرونده‌ای ساختن برای حضور مرغ آمین، در حالی که در هیچ یک از اساطیر ایرانی چه در فرهنگ مردمی و چه در فرهنگ رسمی مرغی به نام مرغ آمین وجود نداره و بی‌تردید نیمای این رو ساخته برای اینکه خودش رو بیان کنه، همچنانی که در خیلی از اشعارش البته خودش رو میگذاره در میانه شعر. مثلا شعری داره به نام مانعلی، چون علی نوری اسفندیاری بوده است و بعد هم به خیلی ها بمان علی اسم فرزندانشون میگذاشتن برای اینکه بمانند و از بین نرن در کودکی، و مان هم باز حروف نیما رو داره، مان علی خود نیماست، و خیلی خیلی اشعار دیگری که نیما خودش رو، حتی یک شعر داره به نام نیما، آقا نیما، که خودش رو در میانه شعر میگذاره. مرغ آمین رو چند بخشش رو براتون میخونم. مرغ آمین درد آلودی است کاواره بمانده، رفته تا آن سوی این بیداد خانه، بازگشته رغبتش دیگر زرنجوری، نسوی آب و دانه نوبت روز گشایش را در پی چاره بمانده. پس این مرغ آمین مرغی نیست که رغبتی سوی آب و دانه نداشته باشه، مرغ رنجور و آواره است، در آواره دردآلودی است که تا آن سوی این بیدادخانه، حالا بگیم تا انتهای به قول خودش این شب تیره، رفته و همه چیز این جامعه، این مملکت، این کشور رو درک کرده و دیده، و الان امیدش فقط به نوبت روز گشایشه، نوبت روز گشایش را در پی چاره بمانده. دوباره میخوام دقت کنیم در واژگانی که توصیف میکنه مرغ آمین رو. مرغ آمین درد آلودی است کاواره بمانده، رفته تا آن سوی این بیداد خانه، بازگشته رغبتش دیگر زرنجوری، نسوی آب و دانه نوبت روز گشایش را در پی چاره بمانده. می شناست آن نهان بین نهانان، گوش پنهان جهان دردمند ما، جور دیده مردمان را با صدای هر دم آمین گفتنش، آن آشنا پرورد می دهد پیوندشان در هم، می کند از یأس خسران بار آنان کم، می نهد نزدیک با هم آرزوهای نهان را، بسته در راه گلویش داستان مردمش را، رشته در رشته کشیده فارغ از هر عیب، کورا بر زبان گیرند بر سر منقار، دارد رشته سر در گمش را. توجه کنید که کجا وصل میکنه به کار شاعری. مثلا میگوید بسته در راه گلویش او داستان مردمش را. خب مرغ اگر مرغ باشه که مردمی نداره، پس این مرغ معلومه که شخصی است و این داستان مردمش رو داره میسرایم در گلوی خودش بسته. رشته در رشته کشیده، نخ به نخ و رشته به رشته داره داستان حکایت این مردم رو میگه، فارغ از هر عیب کورا بر زبان گیرد. یادمون باشه که در همین ایام نیمایوشیش ایرادات بسیار برش میگرفتن در گنگی زبانش که در ماخولا هم بهش اشاره میکنه و نامفهوم بودن شعرش. پس فارغ از هر عیب کورا بر زبان گیرن باز ایما و اشاره دیگری است که مرغ آمین رو به خود نیمایوشیش وصل میکنه. بر سر منقار دارد رشته سردرگمش را. و به این ترتیب ما مرغی رو میبینیم که نقش رهبری جامعه رو داره و بر سر بام خلق مینشینه و فریاد آمین میکشه، و در این فریاد کشیدن با مردم همراه و همکلام میشه. گوش کنید چی میگه. داستان از درد میرانند مردم، در خیال استجابت های روزانی، مرغ آمین را بدان نامی که او را هست میخوانند مردم، زیر باران نواهایی که میگویند باد رنج ناروای خلق را پایان، و به رنج ناروای خلق هر لحظه میافزاید، مرغ آمین را زبان با درد مردم میگشاید، بانگ بر میدارد آمین، باد پایان رنج های خلق را با جانشان در کین، و زجا بکسست شالوده های خلق افسای، و به نام رستگاری دست اندر کار، و جهان سرگرم از حرفش در افسون فریبش، خلق میگویند آمین، در شب این گونه با بیدادش آیین، رستگاری بخش، رستگاری بخش ای مرغ شب هنگام ما را، و به ما بنمای راه ما به سوی عافیتگاهی، هر که را ای آشنا پرور ببخشا بهره از روزی که میجوید، رستگاری روی خواهد کرد. این کلام مرغ آمینه. رستگاری روی خواهد کرد و شب تیره بدل با صبح روشن گشت خواهد، مرغ میگوید. خلق میگویند اما آن جهان خاره، آدمی را دشمن دیرین، جهان را خورد یک سر، مرغ میگوید در دل او آرزوی او محالش باد. خلق میگویند اما کینه های جنگ ایشان در پی مقصود، همچنان هر لحظه میکوبد به تبلش، مرغ میگوید زوالش باد. پس در حقیقت نوعی سمفونی شروع میشه، همچنان که پیش از این هم گفتند، در اینجا نوعی همخوانی میان مرغ و مردم آغاز میشه که با صدای آمین گفتن مردم و بیان آرزوهای مردم توسط مرغ آمین به اوج خودش میرسه و در همین احوال تک تک دانه های باران شروع میکنه به آمدن و همینطور که این نوای همخوانی مرغ و مردم بلند و بلندتر میشه، باران شدید و شدیدتر میشه و رفته رفته به سیلی بدل میشه که بنیان دیوار ظلم و ستم رو از جا میکنه و در این از جا کندگی سیل بسیار پرزوری حرکت میکنه که خانه همه ظالمان و ستمگران رو ویران میکنه و مردم رو به آرزوی خودشون میرسونه و در این حال شب تمام میشه، در همون لحظه صبح میرسه. من میخونم این بخش رو تا ببینید چه کار میکنه این نیمایوشیج. میگوید این به کیفر باد با کجی آوردشان ننگ، که از آن ایمان به حق سوداگران را بود راهی نو گشاده در پی سودا، و از آن چون بر سریر سینه مرداب از ما نقش بر جا آمین آمین، و به واریز تنین هر دم آمین گفتن مردم چون صدای رودی از جا کنده در اندر صحنه مرداب آنگه گم، مرغ آمین گوی دور می‌گردد از فراز بام در بساط خطه آرام، می‌خواند خروس از دور می‌شکافد جرم دیوار سحرگاهان و از بر آن سرد دودندود خاموش هرچه با رنگ تجلی رنگ در پیکر می افزاید، می گریزد شب صبح می آید. گریختن شب و آمدن صبح البته نقطه اوج و نقطه پایان شعر است و می بینیم که در بسیاری از اشعار نو از جمله در پریای شاملو همین اتفاق می افته و این لحظه مبارک به نتیجه رسیدن استغاثه های مردم به دلیل رهبری مرغ آمین مصادف و مقارن می شود با شکستن دیوار شب، ناپدید شدن تیرگی ها و حلول روز روشن.
خب با تشکر از دکتر کریمی حکاک به پایان برنامه امروز می رسیم. من در اینجا فقط می خواهم یادآور بشم یه بار دیگه که لطف کنیم به قسمت کتاب های گویا و عکس های ما نگاه کنیم رو وبسایت رادیو کالج پارک.
البته این توضیحی که ما اول برنامه راجع به تانکسگیوینگ بهتون دادیم، در واقع ما الان چهارشنبه است که داریم برنامه رو ضبط می‌کنیم و فردا تانکسگیوینگ و الان که شما دارین برنامه رو میشنوین امروز جمعه است، روز بعد تانکسگیوینگ و ما دیگه هرچی بوغلمون بوده خوردیم، یه 7-8 کیلویی هم چاق شدیم با اجازهتون.
امیدوارم که تانکسگیوینگ خوبی داشته باشین یا داشته بوده باشین یا هرچی. آدرس اینترنتی برنامه ما هست www.radiocp.com
و ایمیلمون هست radio@radiocp.com.
خیلی ممنون که به برنامه این هفته ما گوش دادین و ببخش اگه برنامه این هفته یه ذره زیاده انگلیسی بود. آقای دکتر یارشاتر صحبتشون به زبان انگلیسی بود و ما حتما باید این رو براتون پخش میکردیم. و خب تانکسگیوینگ هم که برنامه امریکایی هست و متخصصش خب به انگلیسی حرف میزد و بوغلمون ما هم که فارسی بلد نبود.
خب خیلی خوشحال شدیم که در خدمتتون بودیم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
خدا.